بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 88 اصول سخن در اطراف مفهوم شرط بود. 4 قول و نظریه رو در این زمینه بیان کردیم و بعد از این 4 نظریه آنچه که مشهور است و معروف این است که نظریه اول در بین محققین مطرح است و آن این که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد. اگر بخواهیم این نظریه را بپذیریم و قائل شویم به این که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد، باید 4 امر را اثبات کنیم. 1. تلازم بین شرط و جزا، بین مقدم و تالی، به طوری که مقدم و تالی، شرط و جزا با هم متلازم باشند، اتفاقی صورت نگیرند. مثلا مثل انجا زیدون فی المدرسه فالاستاذو حاضر، اینجا تلازم نیست، اتفاقی است. اما اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، بین این دو تلازم در وجود است. این 1. دوم، اثبات کنیم این که تلازم بین مقدم و تالی به شکل ترتبی است. شرط مقدم بر جزاست و شرط علت است برای جزا. جزا مترتب بر شرط است، جزا متوقف بر شرط است، شرط علت و جزا معلول است. این رو هم باید اثبات کنیم تا بتوانیم قائل به مفهوم بشویم. سومین امری را که باید اثبات کنیم این که علت در شرط و جزا، این که علت شرط علت است و جزا معلول، علیت شرط علیت تام است. تا ثبوت اند ثبوت اثبات شود، یعنی شرط به محض اینکه شرط تحقق پیدا کند، جزا هم تحقق پیدا می کند، علیت تام است. و چهارمین امری که باید اثبات شود این است که علاوه بر این که شرط علت تام است برای جزا، علت منحصر است. غیر از شرط علت دیگری برای جزا وجود ندارد. اگر این 4 امر را اثبات کردیم، آنگاه می توانیم قائل به انتفاع اندل انتفاع شویم. تلازم بود، علیت بود، علیت هم تامه بود و بعد از تامه بودن منحصره بود. خب معنایش این می شود تا وقتی که شرط باشد جزا هست و اگر شرط منتفی شد جزا هم منتفی می شود. تا وقتی که شرط هست جزا هست می شود منطوق، وقتی شرط منتفی شد جزا هم منتفی می شود مفهوم. المنطوق هو الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزا عند ثبوت الشرط، والمفهوم هو انتفاء الشرط عند انتفاء الجزا عند انتفاء الشرط. الثبوت عند الثبوت منطوق، الانتفاع عند الانتفاع مفهومون. اما هر کدوم از این 4 مورد مخدوش باشه و نتونیم اثبات کنیم، و نتوانیم بگوییم که جمله شرطیه دلالت بر هر چهار مورد، هر چهار امر دارد و هر چهار امر در سقع جمله شرط وجود دارد، نتونیم این رو اثبات بکنیم، دیگر مفهوم اثبات نمی شود. بنابراین باید بریم سراغ این چهار مورد، ببینیم این چهار مورد رو می شود در منطوق جمله شرطیه تعبیه کرد به شکلی یا به وسیله وضع یا به وسیله قرینه عامه یا قرینه خاصه، که البته قرینه خاصه محل کلام نیست، قرینه عامه. خب اولین امر تلازم بود، تلازم بین مقدم و تالی، این دو متلازمن با هم، اتفاقی نیستن. اگر بخواهیم این تلازم را اثبات کنیم باید برگردیم به بحث هیئت و ماده در باب امر و در باب مرکبات. همانطور که کلمه دارای هیئت است، کلام و جمله هم دارای هیئت است. جمله شرطیه قیدی دارد و قید عبارت است از تعلیق جزا بر شرط. این تعلیق قید هیئت جمله شرطی است یا قید ماده؟ اگر بگوییم تعلیق قید است برای هیئت و این هیئت دلالت دارد بر تعلیق، یعنی هیئت معلق شده است، مقید شده است به تعلیق و معنای تعلیق این است که جزا معلق بر شرط است. حال که معلق بر شرط است، چه شرط علت برای جزا باشد چه جزا علت برای شرط باشد، چه هر دو با هم معلول یک علت ثالث، یک شیء ثالث باشن، علی کل حال تعلیق. اگر شما قید را قید هیئت بگیرید تعلیق ثابت، و اما اگر قید را قید ماده گرفتیم، گفتیم این جمله شرطیه مادهش مقید است، اینجا حالت وصفی پیدا می کند. جمله شرطیه حالت وصفی پیدا می کند و باید بحث آن رو در باب مفهوم وصف جستجو کنیم. اگر بخواهیم جمله شرطیه رو به عنوان جمله شرطیه واکاوی کنیم و آنگاه بحث از تلازم بین مقدم و تالی نماییم، باید قیدی که در جمله شرطیه در نظر گرفته می شود قید هیئت باشد نه قید ماده. اگر قید هیئت شد جمله مادهش آزاد شرط و جزا داره و این هیئت جمله دلالت بر تعلیق می کند. وقتی که هیئت دلالت بر تعلیق کرد، شرط و جزا معنا پیدا می کند و تلازم بین مقدم و تالی معنا پیدا میکنه. اما اگر قید برای ماده بود عنوان وصفی دارد و عنوان این است که این جمله در درونش تعلیق است. در درونش تعلیق است یعنی موصوف به تعلیق است، موصوف به تعلیق است. وصف تعلیق در این جمله وجود دارد که بین اجزای جمله تحقق پیدا کرده است، میشه مفهوم وصف و میشه جمله وصفی. در صورتی جمله جمله شرطیه میماند و تعلیق معنا دارد و تلازم بین مقدم و تالی، مقدم و تالی صدق میکنه که قید تعلیق، قیدی که در این جمله شرطیه میخوایم در نظر بگیریم توسط ان و فا مثلا در جانب هیئت جمله ترسیم شود، که جزا را هر ماده‌ای که داره آزاد، شرط هر ماده‌ای که داره آزاد، معلق کند بر شرط. بنابراین طبق آنچه که ما در باب امر انتخاب کردیم، در باب هیئات موضوع له هیئات، یا در باب مطلق و مشروط قید را قید هیئت گرفتیم. اگر قید را قید هیئت بگیریم، لا اشکال در این که جمله شرطیه دلالت دارد بر تعلیق جزا بر شرط به نحو ملازمه، و این ملازمه نفی اتفاق میکنه، اتفاقی نیست. شرط و تالی اتفاقا کنار هم قرار نگرفتن، و این مطلب رو مرحوم صاحب کفایه محقق ناینی، محقق عراقی همه پذیرفتن. بنابراین لزوم بین مقدم و تالی با این مبنا مفروغ عن هست. انما الکلام، که این لزوم، لزوم بالوضع است یا لزوم به ظهور عرفی است. این ملازمه بین مقدم و تالی این است که هیئت جمله شرطیه وضع شده است برای این تلازم، برای این لزوم، یا نه ظهور عرفی داره، وضعی نیست. مرحوم محقق ناینی می‌فرماید انه و ان لم یکن بالوضع فلا شبهت فی ظهور عرفی فی ذلک. محقق ناینی که فرموده اولا باید بالوضع باشه، مثلا اگر هم شما انکار بکنید، بگید هیئت جمله شرطیه وضع برای لزوم نشده است، قدر متیقن این است که ظهور عرفی دارد در تلازم و لزوم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می فرماد ان منع دلالتها علی اللزوم و کونها اتفاقیه فی غایت السقوط. کسی بخواد منع کنه، بگه جمله شرطی دلالت بر لزوم ندارد، بلکه تقارن بین مقدم و تالی اتفاقی است، این ادعا در غایت سقوط است و بی ارزش. چرا؟ لنسباق اللزوم منها قطعا، چون از این جمله شرطیه سبقت میگیرد به ذهن لزوم. این سبقت همون تبادره، تبادر هم که علامت وضع است. ظاهرا طبق فرمایش مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه، دلالت جمله شرطیه بر لزوم بین مقدم و تالی دلالت وضعی است. یعنی هیئتی که در جمله شرطیه وجود دارد وضع شده است برای همین معنا، همین لزوم، که بدون قرینه از این جمله استفاده می شود. و معنای حقیقی برای جمله شرطیه متصله لزوم است، و هرگاه استعمال شود این جمله شرطیه و از آن اراده اتفاق بشود، استعمال استعمال مجازیه. مثل قول مناطقه که مثال میزنن برای شرطیه اتفاقیه، میگن ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق. این رو مثال میزنن برای اتفاقیه. با این بیان اصولی به این نتیجه میرسیم که این سخن مناطقه صواب نیست، صحیح نیست. این که بیان جمله شرطیه متصله رو تقسیم کنن به لزومیه و اتفاقیه. جمله شرطیه متصله ازش تبادر پیدا تبادر حاصل می شود، لزوم بین مقدم و تالی، نه اتفاق. عنوان اتفاقیه در جمله شرطیه متصله مطابق با وضع و موقعیت جمله شرطیه نیست، مگر اینکه بگوییم قضیه رو، قضیه شرطیه رو می شود تقسیم کرد به لزومیه و اتفاقیه از باب اینکه مقسم یک قسمش حقیقی باشد و یک قسمش مجازی، تقسیم الشیء الی فرده الحقیقی و المجازی. میتونیم یک شیء رو تقسیم کنیم به فرد حقیقیش و به فرد مجازیش، و الا اگر قرار باشه شما یک مقسمی را تقسیم کنید به اقسام حقیقیش، جمله شرطیه متصله یک قسم بیشتر نداره، لزومیه دیگه اتفاقیه درش نیست. پس اصل تلازم و لزوم بین مقدم تالی همان چیزی است که تقریبا همه گفتن و ظاهرا طبق ضوابط دلالت جمله شرطیه هیئتش بر لزوم بین مقدم و تالی وضعیه. وضع شده این جمله، وضع تعینی. حال چه بگوییم ان شرطیه یا فا، این دوتا در کنار هم هیئتی رو پدید آوردن که این هیئت وضع شده است برای تلازم بین مقدم و تالی. اما امر دوم آن است که بگوییم این تلازم به شکل ترتب و علیت است، یعنی مقدم علت است برای تالی. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه می فرماید منع دلالتها علی الترتب و العلیه فله مجال واسع. اینجا رو دیگر نمی پذیرد، تلازم رو پذیرفت، ولی جمله شرطیه مثلا وضع شده باشد یا دلالت کند بر این که مقدم علت است برای جزا، جزا مترتب بر شرط است، معلق بر شرط است، این رو مرحوم آیا خون نمیپذیرد. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد و الانصاف ان دعوه الظهور السیاقی للقضیه الشرطیه فی کون الشرط علتا للجزا قریبه جدا لا مجال لانکارها. فرماد انصاف اینه که اگر ما بگیم جمله شرطیه ظهور سیاقی داره، حالا ظهور لفظی فرض کنید هیئتی نداره، ظهور سیاقی داره، سیاق جمله آن است که شرط علت است برای جزا، اگر چنین ظهوری را ادعا کنیم نزدیک است جدا و نمی شود آن را انکار کرد. اینکه مرحوم آقای آخون فرمود لهو مجال واسع میشه انکار کرد، محقق ناینی میفرماد لا مجال لانکارها. این تعریض به کلام صاحب کفایه است که شما میگی مجال واسع، من میگم لا مجال لانکارها. لکن بعد مرحوم ناینی اضافه میکنه میفرماد ما علیت رو میتونیم از جمله شرطیه برداشت کنیم، می توانیم بگوییم جمله شرطیه دلالت بر تلازم و لزوم به شکل علت و معلول دارد، مقدم علت است تالی معلول، لکن این مقدار کافی نیست برای ثبوت مفهوم تا زمانی که نتوانیم اثبات کنیم که شرط علتش علیتش علیت تامه منحصره است. پس ظهور در علیت داره. به نظر مرحوم محقق ناینی جمله شرطیه ظهور داره. خب این ظهورش با سیاقه یعنی چه؟ یعنی اطلاق، اطلاق که علامت وضع نبود. این سیاق باید برگرده باز دوباره به انسباق و تبادر و از امثال اینها که بتوانیم موضوع له مشخص کنیم. این ظهور، ظهور بر پای وضع است یا بر پای استعمال؟ خب اگر بر پای استعمال باشه استعمال عام است از حقیقت و مجاز. ظاهرا مرحوم محقق نایری میخواد بگه حقیقته، یعنی سیاق جمله شرطیه. حالا تعبیر سیاق که همون هیئت و شکل و قیافه باشه، برمیگرده به حرف قبلیمون که باید یکاسه کنیم بحث را و بگوییم جمله شرطیه ظهور وضعی دارد برای لزوم ترتبی، لزوم علا نحو ترتب. و ظاهرا مرحوم نایینی میخواد این رو بگه در آخر سخنش، صفحه 481 جلد 1 فواید الاصول. بالاتر از این رو محقق عراقی فرموده است، فرموده است دلالتها علی اللزوم به نحو ترتب العلی و المعلولی فی غایت الوضوح کما یشهد به الوجدان من المراجعه الی العرف فدعو المنع فی غایت السقوط. اینشون هم در مقابل آخون استاده همچون محقق نائینی و بحث انکار علیت و معلولیت را، ترتب را ممنوع شمرده است، منع دلالت بر لزوم ترتبی را در غایت سقوط می داند. صفحه 481 جلد 1 نهایت الافکار. بعد از بیان سخن این اعلام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اقول که جمله شرطیه به ما هی جملتون شرطیه دلالت بر ملازمه بین مقدم و تالی به ما هو جمله شرطیه ندارد، بلکه این ملازمه باید دارای نوعی از علیت و معلولیت باشد، حالا یا مقدم علت باشد تالی معلول یا بالعکس، یا هر دو معلول باشند برای شیء سالسی در خارج. بنابراین صرف ملازمه بین مقدم و تالی بدون منشأ که نمیشه. جمله شرطیه به ماهی جملتون شرطیه اگر هم دلالت بر ملازمه دارد، ملازمش حکایت از یه چیزی میکنه. صرف ملازمه که نمیتونیم، ملازمه بدون عامل، یا به تعبیر دیگه ملازمه به حمل اولی ذاتی. جمله شرطیه به ماهی جملتون شرطیه دلالت بر ملازمه داره به حمل شایع صنایع. وقتی میگید به حمل شایع صنایع، یعنی باید بین مقدم و تالی یک ارتباطی باشه. چه ارتباطی؟ مقدم علت باشه، تالی معلول، این یک. دو، تالی علت باشه، مقدم معلول. سه، هر دو معلول باشن برای علت ثالث. چرا اینطوری؟ اگر اینطوری شد، بعد میگیم که ان الجمله الشرطیه به ماهی جمله شرطیه لا تدل الا على الملازمه بین المقدم و التالی و هذه الملازمه لابد فيه نوع من العليه والمعلوليه اما ان يكون المقدم عله و التالی معلولا مثل ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود او بالعكس ان كان النهار موجود فالشمس طالعه او کلاهما معلولا لشیء ثالث فی خارج المنطوق مثل اذا کان الماء حارا فانه مبسوط بساطت و حاریت هر دو معلول آتش هم. خب اگر مقصود از محقق نائینی و عراقی چنین چیزی است که میگن بین مقدم و تالی تلازم است و تلازم به شکل علیت است و علیت رو این شکلی معنا میکنن، چه مقدم علت باشد تالی معلول او بالعکس او هر دو معلول، یا این که هر دو معلول از یک شیء ثالث، فهو المطلوب. فرمایش این دو علم بزرگوار، علمین، محقق نائینی و محقق عراقی، متینون مطلوب. و اما اگر چیزی بالاتر از این رو میخوان ادعا کنن، بگن که مدلول جمله شرطیه علیت شرط است برای جزا دائما جمله شرطیه حکایت دارد از این که شرط علت است و جزا معلول، این ادعا خلاف چیزی است که در خارج واقع میشه، چون جملات فراوانی داریم که اینطوری نیست، شرط معلول جزا علت. همین عبارت اذا کان النهار موجودا فالشمس طالعه، اینطوری نیست. آری اگر مقصود اینها علیت به معنای عامه، علیت به معنای عامی است که شامل علیت و معلولیت علمی هم میشه، یعنی یکی علت برای علم به دیگری میگردد، وقتی شما علم پیدا کردی به نهار، علم پیدا میکنی به شمس، اگر منظور این باشه میتوانیم با این دو بزرگوار هماهنگ بشیم. در بعضی از موارد این طور هست، باز قاعده کلی هم نیست، قاعده کلی نیست. بنابراین اصل علیت و معلولیتی که موجب شود ملازمه بین مقدم و تالی را امریست مفروغ عن، اصل این که در بین جزا و شرط، بین مقدم و تالی علیت و معلولیت برقرار، این مفروغ عن هست. در هر جمله شرطیه این طوریست و معنای حقیقی برای جمله شرطی هم همینه که جمله شرطیه وضع شده است برای ملازمه بین مقدم و تالی از باب علت و معلول. و مرحوم آخون رضوان الله، با توضیحی که عرض کردم تا اینجا در ذیل فرمایش محقق عراقی و محقق نائینی، فرمایش مرحوم آخون واضح میشه. مرحوم آخون که داره انکار میکند و میگوید علت و معلول را نمیتوانیم اثبات کنیم، لهو مجال واسع، منظورشون اینه که نمیتوانیم اثبات کنیم که همیشه مقدم و شرط علت حدوث و تحقق جزا هست. این رو این کار داره میکنه، بر این اساس فرمایش مرحوم آخون رو میشود با فرمایش این علمین جمع کرد، بگیم اینا با هم اختلاف جدی ندارن. اینها که میگوین، البته با توضیحی که دادم، محقق عراقی و محقق نائینی که میگویند جمله شرطی دلالت بر علیت داره، بر مطلق علیت، نه علیت شرط برای جزا. اگر این باشه صحیح. مرحوم آخون که میفرماد نه دلالت بر علیت نداره، منظور از علیت شرط برای جزاست، میخواد نفی کند علیت مقدم را برای جزا. پس انکار مرحوم صاحب کفایه علیت جزا را، شرط را برای جزا به شکل مطلق قابل قبوله، همیشه اینطوری نیست. و شاید هم مرحوم آخون نظرش همینه و نمیخواد مطلق علیت رو بین مقدم و تالی نفی بفرماید. و علی کل حال لو سلمنا التلازم و العلیه، بالفرض هم که ما تلازم و علیت رو بپذیریم، بگیم جمله شرطیه وضع شده است برای لزوم ترتبی، لزومی که حکایت از علیت دارد، باز هم نمیتوانیم از جمله شرطیه مفهوم گیری کنیم. این حرف درست میشه که در جمله شرطیه خصوصیتی است که در منطوقش خصوصیتی است که دلالت دارد بر تلازم علی و معلولی مطلقا. این کافی نیست برای مفهوم گیری. منطوق رو بیان کردیم، تا به اینجا منطوق جمله شرطیه بیان شد که چنین است و خصوصیتی که جمله شرطیه داره چنین معنایی را برای مدلول مطابقیش اثبات می کند که مدلول مطابقیش تلازم بین مقدم و تالیس از سنخ علت و معلول. اگر بخواهیم بریم سراغ مفهوم، دوتای بعدی را باید اثبات کنیم، امر سوم و چهارم. بگیم علیت، علیت تام است و علاوه بر این که تام است منحصرم هست. آیا می توانیم چنین چیزی را در جمله شرطیه ادعا کنیم؟ بگیم جمله شرطیه وضع شده، حالا یا با قرینه عامه یا به وضع دلالت داره بر تلازم علت معلولی علیت تامه منحصره. چهار مورد. آنچه که در عالم خارج می بینیم اینطوری نیست که همه جا علت تامه باشه، گاهی در خارج علت تامه است گاهی نی. مثلا اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، این طوریه، شمس طلوع کنه علت تامه است برای جزا. اما در مثل اذا کانت النهار موجوده فالماء حاره، این علت تامه نیست، چون صرف وجود نار باعث تحقق حرارت نمیشه اگر مانع وجود داشته باشه. ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.